بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات پاکستانی گفتگو کرد. سه شرکت بزرگ خودروسازی آمریکا از دولت تقاضای کمک مالی می کنند. نخست وزیر روسیه امروز به پرسش های مردم آن کشور پاسخ می دهد. ساعت 13 ظهر شما بخیر. امروز پنجشنبه 14 آذر ماه 1387 خورشیدی برابر با 4 دسامبر 2008 میلادی است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته که به خبرها و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا اختصاص دارد. اما نخست خبرها رو بشنوید. کاندلیسا رایس وزیر امور خارجه آمریکا طی دیداری از پیش اعلام نشده امروز وارد پاکستان شد و مذاکرات خود را با مقامات ارشد این کشور آغاز کرد. خانم رایس پیشتر گفته بود که وی از دولت پاکستان خواهد خواست که برای یافتن ردپای عاملان حملات هفته گذشته شهر بمبئی که بیش از 170 کشته بر جای گذاشت و نیز مقابله با تروریسم جدیت بیشتری به خرج دهند. خانم رایس دیروز با مقامات هند نیز دیدار و مذاکره کرد. گفته می شود هدف اصلی سفر وزیر امور خارجه آمریکا کاستن از تنش‌های فزاینده بین هند و پاکستان است. مدیران ارشد اجرایی شرکت‌های خودروسازی فورد، کرایسلر و جنرال موتورز امروز در مجلس سنای آمریکا حضور خواهند یافت تا خواست خود را مبنی بر دریافت بسته حمایتی 34 میلیارد دلاری را با قانونگذاران در میان بگذارند. پیشتر شرکت‌های جنرال موتورز و کرایسلر هشدار داده بودند که دارایی‌های آنان تنها چند هفته پاسخگوی نیازشان خواهد بود. کارخانه‌های یاد شده به دلیل بحران مالی و اعتباری جهانی دچار خسارت شدند، چرا که به دلیل وجود رکود اقتصادی در جهان تقاضا برای خرید وسایل نقلیه سنگین کاهش یافته است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه امروز پنجشنبه به پرسش‌های مردم روسیه پاسخ می‌دهد. این جلسه پرسش و پاسخ به طور زنده از طریق رادیو و تلویزیون روسیه پخش خواهد شد. آقای پوتین این سنت را از زمان ریاست جمهوریش آغاز کرد و این شیوه را تا کنون ادامه داده است. در این برنامه مردم روسیه می توانند پرسش های خود را از طریق تلفن، پیامک و یا از طریق اینترنت برای نخست وزیر روسیه ارسال کنند. انتظار می رود که شمار زیادی از پرسش ها به مسائلی چون تورم اقتصادی، بیکاری و نیز بحران جهانی اقتصادی اختصاص یابد. گفته می شود که این برنامه پرسش و پاسخ 2 ساعت به طول خواهد انجامید. نمایندگان 100 کشور جهان دیروز در اسلو پایتخت نروژ پیمان ممنوعیت ساخت بمب‌های خوشه‌ای را امضا کردند. ینس ستولتنبرگ نخست وزیر نروژ در مراسم امضای این پیمان گفت: مفتخریم که نروژ نقشی ویژه در تکوین این پیمان داشته است، اما افتخار بزرگتر برای ما این است که در این راه با شما همراه بوده‌ایم. ما تنها با یاری به یک دیگر توان این کار را داشتیم و در واقع این با هم بودن ماست که دگرگونی پدید می آورد. امروز ما بمب خوشه‌ای را تحریم کردیم. آمریکا، چین، روسیه بزرگترین تولید کنندگان سلاح در جهان از امضا کردن این پیمان تا کنون سرباز زدند. بمب‌های خوشه‌ای که از هواپیماهای جنگی رها شده و یا با توپ شلیک می شوند در نیمه راه اصابت به هدف منفجر شده و به چند بمب کوچک تبدیل می شوند. بسیاری از این بمب های کوچک به صورت عمل نکرده باقی می ماند و بعدها سبب کشته شدن مردم عادی می شود. و در اینجا نوبت می رسد به مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا
در 25 دقیقه آینده
با شما هستیم.
خب آقای زرنگار، سفر خوش گذشت؟
بله، جای شما خالی. سفر خیلی خوبی بود. من 3 هفته آمریکا بودم و از جمله یکی از مصاحباتی که در این برنامه میاد در آمریکا در تگزاس تهیه کردم که بعدم خواهیم شنید.
پس به این ترتیب سفر چندان هم تعطیلات خاص نبوده.
تعطیلات بود، ولی خب فرصت پیش اومد، با یکی از دوستان قدیمی نشستیم و گپی زدیم.
ولی در هر حال جای شما توی مجله اقتصادی رادیو فردا بسیار خالی بود.
خیلی ممنون. و اما خبرهای اقتصادی ایران و جهان را که برایتان این هفته دستچین کرده ایم:
گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهوری و اظهار نظرهای وی درباره مسائل اقتصادی.
نقش نهادهای اقتصادی جهانی در پیشگیری و مقابله با بحران مالی در جهان.
افزایش واردات گندم.
اعتراض نهادهای کارگری به تغییر قانون کار.
نگاهی به رویدادهای بورس.
از جمله مطالب تهیه شده در این مجله است که
امیدواریم مورد پسندتان قرار گیرد.
شنوندگان عزیز، آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب بار دیگر در یک برنامه زنده تلویزیونی به مسائل اقتصادی دنیا و ایران پرداخت و درباره بحران مالی در جهان، درباره وضعیت اقتصادی در ایران و در جهان صحبت‌هایی کرد که لازم هست به اون اشاره کنیم. آقای احمدی نژاد در این گفتگوی تلویزیونی خودش با اشاره به بحران مالی جهانی گفت: ما از در فشار بودن مردم اروپا و آمریکا خوشحال نیستیم، اما خوشحالیم که می‌بینیم خیلی از اندیشمندان گفتن که این پایان راه اقتصاد سرمایه‌داری است. به گفته آقای احمدی نژاد در مقطعی اقتصاد سوسیالیستی به پایان راه رسید، امروز هم همان سرنوشت گریبانگیر اقتصاد سرمایه‌داری است. اکنون با آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس و استاد دانشگاه در ارتباط هستیم. با گفتن روز بخیر به شما آقای خاوند.
روز بخیر آقای.
شما حتما این صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو خوندین و می‌بینید که چه نکات گوهرباری در این صحبت‌ها آقای احمدی نژاد مطرح می‌کنه. شاید از همینجا شروع کنیم که آیا به زعم آقای احمدی نژاد پایان راه سرمایه‌داری رسیده؟
ببینین، اقتصاد سرمایه‌داری رو بستگی به این داره که چگونه توصیف بکنیم، تعریف بکنیم. اگر منظور از اقتصاد سرمایه‌داری که همون اقتصاد آزاد باشه یا اقتصاد لیبرال، اقتصاد آزاد بر سه پایه استواره: اول اصل به اصطلاح محترم شمردن مالکیت خصوصیه، دوم به رسمیت شناختن ابتکار فردیه، و اصل سومش اینه که رقابت رو ما به رسمیت بشناسیم. اگر این سه اصل رو مبنا و پایه قرار بدیم، هیچ کس در کشورهای پیشرفته، در قدرت‌های نوظهور، این سه اصل رو در برابر علامت سوال قرار نداده. یعنی کسی نگفته که باید کارخانه ها به دولت برگردند، کسی نگفته که باید جلوی رقابت گرفته بشه، و هیچ کس هم نمیگه که باید جلوی مردم رو در ایجاد ابتکار خصوصی و خلق ثروت بس.
ولی آقای خاوند، جالب است که در ایران در حال در همین دولت هر روزه از خصوصی سازی و سپردن کار اقتصادی به دست مردم صحبت میشه، در این حالی که آقای احمدی نژاد میاد و این شعارها رو در تلویزیون مطرح میکنه.
دقیقاً، برای اینکه اون مسئله‌ای که بحثش در ایران از حدود 20 سال پیش بوده و تا به حال هم کسی جلوی اونها رو نگرفته، این هست که اقتصاد ایران باید از صورت اقتصاد دولتی تبدیل بشه به یک اقتصاد آزاد، و این اقتصاد آزاد رو اسمش رو سرمایه‌داری میشه گذاشت یا اسمش رو اقتصاد لیبرال میشه گذاشت. بنابراین این مهم نیست. منتها در یک نکته شاید بشود نوعی هم‌آوایی کرد با کسانی که میگویند وضع نسبت به یک سال پیش عوض شده، و این هست که در حال حاضر با توجه به بحران شدیدی که در اقتصاد جهانی پیدا شده، کسانی هستند که معتقدند باید بازگشت به سیاست‌های کینز. کینز ضد سرمایه‌داری نبوده. کینز اقتصاددان معتقد به نظام سرمایه‌داریه، منتها نظام سرمایه‌داری که دخالت دولت از طریق وضع مقررات در اون بیشتر باشه. بنابراین کسی خواستار این نیست که به اقتصاد شوروی بازگرده یا مثلا آلمان، انگلستان و آمریکا رو تبدیل به کره شمالی بکنه. و این صحبت‌های آقای احمدی نژاد در مورد پایان نظام سرمایه‌داری به نظر من صحبت‌های شگفت‌انگیزی است.
آقای احمدی نژاد در این گفتگوی تلویزیونی مطرح کرد که اقتصاد ایران یک اقتصاد درونزاست و در اقتصاد جهانی هضم نشده، و بنابراین آسیب پذیری اقتصاد ایران از بحران مالی جهانی بسیار کمتر از کشورهای دیگه است.
اقتصاد ایران دچار یک تناقضه. یعنی از یک طرف اقتصادی هست که در واقع از طریق سرمایه گذاری های خارجی و از طریق بازرگانی خارجی به صورت صدور کالاهای غیر نفتی به بازارهای دنیا آنگونه که باید و شاید ارتباطی نداره، نقش بسیار کمی داره. ولی در این حال اقتصاد ایران به شدت وابسته به خارج است، چون که تقریبا 85-90% درآمدهای ارزیش از محل نفت تامین میشه، حدود 70% درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم بودجش از طریق نفت تامین میشه و بنابراین به شدت وابسته به وضعیت اقتصاد جهانی است. و ما در حال حاضر میبینیم که با از نفس افتادن چرخهای تولیدی در کانونهای پویای اقتصاد جهانی، نفت که منبع اصلی درآمدهای ایرانی حدود 2/3 ارزش خودش رو از دست داده و در حال حاضر شبانه روز در محافل اقتصادی و حتی در دستگاه مقننه ایران بحث بر سر این هست که بودجه سال آینده رو چگونه تنظیم بکنند با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران. و بنابراین این صحبت آقای احمدی نژاد بسیار عجیبه که میگوید این بحران هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران نگذاشته.
آقای خاوند، در حال این مسئله نقش نفت بر بودجه ایران، بر اقتصاد ایران، نقشی است که همه کارشناسا و همه مدیران دولتی همیشه بهش اشاره کردند و به خصوص در این چند سال که بهای نفت بسیار افزایش یافت، تاثیرش هم خیلی چشمگیرتر بود. اما آقای احمدی نژاد میگوید اگر قیمت نفت صفر هم بشود، بدون پول نفت میتوانیم کشور را اداره کنیم.
خب این خیلی صحبت جالبی میکنن ایشون. در همین چند روز اخیر بعضی از نمایندگان محافل اقتصادی ایران هم بهشون پیشنهاد کردن، چون که آقای احمدی نژاد گفتن که با 5 دلار و 8 دلار بشکه نفت هم میشه اداره کرد و در این سخنرانیشون میگن حتی با صفر هم میشه اداره کرد. بنابراین بهترین توصیه‌ای که میشه به ایشون کرد و برای آینده اقتصاد ایران هم بسیار بسیار مفیده اینه که تلاش بکنن فراموش بکنن که اصولا نفتی در کار هست و بودجه سال 1388 رو بدون نفت تنظیم بکنن. این به نفع ایران هست، به نفع آینده ایران هست و واقعا از ایشون باید خواست که چنین کاری رو بکنه.
نکته دیگری که در واقع در گفته‌های آقای احمدی نژاد به چشم می‌خوره، مسئله تبدیل ذخیره‌های ارزی ایران از دلار به واحد پولی اتحادیه اروپا است و گویا اخیراً مورد انتقاد قرار گرفته که در جریان این تغییرات اکنون که دلار گران شده ایران مبالغ هنگفتی رو از دست داده، ولی ایشون در این سخنرانی خودشون از این حرکت دفاع می‌کنن و میگویند این جریان به اصطلاح ضرری که در این مرحله به ایران تحمیل میشه که مسئله مقطعی هست.
ببینید، برخورد دولت آقای احمدی نژاد به مسئله بسیار مهم ارز برخورد بسیار بسیار سیاسی بود. در یک مقطعی دلار شروع به پایین آمدن کرد و ایشان حکم دادن به اینکه اصولا دلار تبدیل شده به یک تکه کاغذ پاره و بر این اساس در بدترین شرایط بخشی از ذخایر ارزی ایران رو از دلار تبدیل به یورو کردن.
یعنی در زمانی که یورو گرونترین نرخ خودش رو داشت.
بله، در زمانی که برای هر یورو میبایست 1.60 دلار پول پرداخت بشه. به گفته آقای پاشایی فام که معاون بانک مرکزی هست، ایران تقریبا در این معامله بیش از 4 میلیارد دلار ضرر کرده. راهش این هست که اصولا با مسائل ارزی و مسائل اقتصادی به صورت مکتبی و ایدئولوژیک برخورد نشه و بهترین راه برای ذخایر ارزی ایران این هست که از مجموعه ارزها در این ذخایر وجود داشته باشه، هم یورو باشه، هم دلار باشه، هم ین باشه و هم بخشش به صورت طلا باشه، که این سبد به ایران امکان مانور بده. وگرنه بر اساس قضاوت‌های مکتبی کردن پولی رو به دور انداختن در حالی که ایران نقشی در تعیین ارزش ارزهای بین‌المللی به شخص نداره، این کار کاریست که به این نتایجی میرسه که در حال حاضر ما بهش رسیدیم.
با سپاس از شما آقای دکتر خاوند در پاریس.
متشکرم آقای زنده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان،
A مثل آبادان و D مثل دامغان. اقتصاد at radiofarda.com.
آیا ایران بزرگترین وارد کننده گندم در جهان است؟ نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی فکر نمی کند این ادعا درست باشد. این در حالی است که بسیاری از رسانه ها در روزهای گذشته نوشتند که ایران امسال دست کم نیاز به خرید 6 میلیون تن گندم از خارج دارد، به طوری که پس از 10 سال به بزرگترین وارد کننده گندم در جهان تبدیل می شود. به گفته کارشناسان وضعیت تولید گندم در سال جاری بسیار وخیم‌تر از آن چیزی است که دولت اعلام می کند و تولید گندم 60% کمتر از تولید سال گذشته خواهد بود و ایران دست کم به واردات 7 میلیون تن گندم نیاز دارد.
شنوندگان عزیز، همچنان که در گفتگوی پیشین شنیدید، موضوع بحران بازارهای پولی و مالی در جهان همچنان مهمترین موضوع اقتصادی دنیاست و کشورهای مختلف به صورتهای مختلف با این بحران در حال نبرد هستند. ما در این برنامه به این بحران از زاویه دیگری می‌نگریم و اون اینکه چه نقشی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اقتصادی مهم مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی از این بحران و در ارائه راه حل برای مقابله با این بحران دارند. من الان در دفتر آقای پروفسور تقی ثقفی نژاد در شهر لاردو در ایالت تگزاس هستم و با سلام بهشون میپرسم. آقای ثقفی نژاد، شما درباره این بحران مطالبی نوشتین. چرا به نظر شما نهادهای بین المللی جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قادر نبودند که چنین بحرانی رو پیش بینی کنند و پیشگیری کنند؟
در مورد نقش بانک جهانی و سازمان‌های مختلف جهانی دیگه، صندوق بین‌المللی پول و بانک اروپایی توسعه، تمام این بانک‌ها تا حدودی پیشبینی یک نوع بحران رو بعد از افزایش قیمت نفت کردند و بعضی از اینا بیشتر ظاهر بود، بعضیا در متن مطالعات و گزارش‌های فنی که بیشتر به اصطلاح ستون روزنامه‌ها رو نمی‌گرفت.
یعنی مطالعات درونی خود این نهادها،
مطالعات درونی و مطالعات علمی. ولی از وقتی که قیمت نفت رفت بالا، بدون شک یک بحران اقتصادی رو به دنبال داشته. ما در دهه 70 شاهد این موضوع بودیم.
ولی آقای ثقفی نژاد، در حال اضافه شدن، یعنی بالا رفتن شدید بهای نفت یک طرف قضیه، ولی خود این بحران پولی و مالی ناشی از ناتوانی دریافت کنندگان وام از پرداخت اقساط خود بود، یعنی در ظاهر ربطی به بهای نفت نداشت.
نه، اتفاقا من با این موافق نیستم. داره به طور کلی این عبارت که علت این که این بحران شدید اقتصادی به وجود آمد این بود که یه مقدار زیادی عوامل مختلف که هر کدوم از اونا مستقلا ممکنه رابطه شدیدی با بحران نداشته باشن، ولی همه دست به دست هم دادن و یک ناگهانی این اتفاق افتاد. یکی مسئله بحران زمین و زمینبازی به اصطلاح نرخ ارزان پول از طرف بانک‌های مختلف تجارتی و با حمایت دولت‌ها، دولت امریکا و سایر دولت‌ها مصرف کننده‌ها رو تشویق می‌کردن که وام ارزون بگیرن و باعث شد که مصرف کننده ها هم پا از گلی به خودشون دراز بکنن به اصطلاح. بعد اینها به تدریج به بازارهای مالی سرایت کرد. این صورت که این وام ها رو بانک های مختلف با هم دیگه میفروخت، از اون یکی به اون یکی میفروخت. بعد در مورد آینده این قیمت ها هم با هم دیگه رقابت میکردن. این از یه طرف. از طرف دیگه درست در همون موقع که این حباب اقتصادی زمین و مسکن داشت به اوج خودش میرسید، یه دفعه یک ضربه ای از طرف افزایش قیمت نفت آمد. و علت این که این دوتا با هم دیگه ربط دارن این است که قیمت نفت رو شرکت های نفتی بالا نبردن، کشورهای صادر کننده نفت هم اینا بالا نبردن.
در حقیقت اون چیزی که باعث شد بیش از همه عوامل دیگه قیمت نفت رو به اون شدت بالا ببره،
سوداگری با نفت بود.
سوداگری با قیمت‌های آینده نفت، یعنی اینکه به صورت یه قمار میمونه که شما شرط می‌بندین که قیمت نفت میره بالا، بعد اگر یه نفر و دو نفر شرط بندی بکنن قیمت ممکنه تأثیر نکنه، ولی اگر چندین بازیگر اصلی همه ناگهان شرط ببندن که قیمت‌ها میره بالا، به تدریج این خودش یه اثر تصاعدی در بازار داره و از دست صادر کننده و مصرف کننده و تولید کننده هم خارجه، میفته به دست قماربازهای بازار.
خب الان انتقادی که در واقع به نهادهای پولی و مالی بین المللی هم میشه این هست که این نهادها توانایی برای ارائه راه‌حل‌های مشخصی ندارن. تا چقدر این انتقادها وارده؟ مثلا به صندوق بین المللی پول، مثلا به بانک جهانی؟
بانک جهانی همچین نقش عمده‌ای در این موارد نداره. بانک جهانی نقش عمده‌اش دادن وام و مشاوره فنی به کشورهایی است که به اصطلاح وام‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری زیربنایی عمل می‌کنن و از لحاظ موازنه پرداخت‌ها بانک جهانی نقشی نداره. صندوق بین المللی پول هست که در مورد موازنه پرداخت‌ها نقش بسیار مهمی می‌تونه داشته باشه. ولی اینا همشون تقریبا نمیشود گفت که اینا خواب بودن، ولی یک طوفانی که به اصطلاح به انگلیسی بهش میگن perfect storm، یعنی طوفانی که واقعا دیگه از اون طوفان بدتر نمیشه، یعنی تمام عواملی که خیلی خیلی به ندرت دست به دست هم میدن اگر یک دفعه و یه ناگهانی با همدیگه همگام و هماهنگ و هم‌آواز باشن، نتیجهش این میشه که بحران شدیدی به وجود میاد که تقریبا همه رو در غافلگیر میکنه.
با سپاس از شما که وقتتون رو به ما دادین.
همونطور که در ابتدای مجله گفتیم این مصاحبه هفته پیش در تگزاس انجام شده. با اضافه شدن یک بند به ماده 21 قانون کار، دیگر کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می توانند کارگران را اخراج کنند. بند موسوم به بند ز که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران بازتر می کند. برابر ماده 21 قانون کار، در حال حاضر پایان دادن به قرارداد کار میان کارگران و کارفرمایان تنها با رضایت دو طرف عملی است. نهادهای کارگری با اعتراض به این اقدام، تصویب این بند را پاک کردن صورت مسئله ارزیابی می کنند و می گویند در اصلاح قوانین باید منافع دو طرف رعایت شود تا تأثیر مثبت خود را در بهره وری داشته باشد. اصلاحیه قانون چک با توافق بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه شد. به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، اصلاحیه تهیه شده قانون چک مورد تایید قوه قضاییه، بانک مرکزی و سیستم بانکی قرار گرفته است، اما هنوز در جریان تجدید نظر قرار دارد. ظاهرا اصلاح این قانون به این دلیل است که برابر قانون موجود، صدور چک بی محل کلاهبرداری شناخته می شود و بازداشت صاحبان چک های بی محل مشکلات و ناهنجاری اجتماعی و اقتصادی زیادی را باعث شده است. به گفته محمد علی ساری، معاون ستاد دیه جمهوری اسلامی، در حال حاضر 10,000 نفر به دلیل چک، مهریه و نفقه در زندان‌ها به سر می‌برند که از این تعداد 1,300 نفر زندانیان مهریه، 300 نفر مربوط به نفقه و مابقی مربوط به چک هستند.
وقت اون رسیده که نگاهی به رویدادهای بورس در هفته‌ای که گذشت بیندازیم با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. روز شما بخیر آقای احمدی، چه خبری داغی در این هفته از بورس برای شنونده‌های ما دارین؟
آقای زندگار، هفته بسیار بدی بود. صفهای فروش در اکثر سهام‌های بورس تهران به نحو چشمگیری خودنمایی می‌کنه. اکثریت مطلق سهام‌های بورس تهران با صف فروش و تقاضای انبوه فروش مواجه هستند. تنها تعداد محدود و انگشت شماری سهم هستند که نوسان مثبت روزانه رو تجربه می‌کنند. یکی از اونها شرکت کربن ایران هست که دلیل اون سقوط شدید نرخ ماده اولیه مورد مصرف این شرکت یعنی اکستراکت هست. اما در اکثر سهام‌های دیگه ما شاهد صفهای فروش و جو شدید فروش در این سهم هستیم.
خب با توجه به اینکه در حال در تمام بورس‌های دنیا این تلاطم هر روزه شاهدش هستیم، ربطی هم با این بحران جهانی داره این تلاطم در بورس تهران؟
وقتی بحران جهانی بر اقتصاد جهان حاکم میشه، قیمت نفت سقوط میکنه. اقتصاد ایران به 80% وابسته به نفت هستش. با سقوط قیمت جهانی نفت، سیاست‌های بانک‌ها انقباضی میشه، شرکت‌ها نمیتونن مثل گذشته از وام‌ها و اعتبارات بانکی استفاده کنن، قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه، نقدینگی در دست مردم و شرکت‌ها کاهش پیدا میکنه، گردش و چرخش و ترن‌اوور پول در جامعه کم میشه. بنابراین ما شاهد در واقع تغییرات محسوسی در سهام شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های داروسازی، شرکت‌های فولادی، صنایع معدنی، سنگ آهن، سرب و روی، فلزات پایه و صنایع اینچنینی هستیم که بسیاری از اونها مستقیما با کاهش نرخ‌های فلزات پایه در بازار جهانی مواجهن. یعنی وقتی که نرخ مس، نرخ آلومینیوم، نرخ سرب و روی و نرخ فلزات پایه در بورس جهانی سقوط می‌کنه، مسلماً شرکت‌هایی که طور مستقیم و غیر مستقیم در سبد سهامشون فعالیت در سهام‌های مرتبط با فلزات پایه دارن، به شدت با صف‌های فروش و سقوط مواجه میشن و چون شرکت‌های بزرگی هم هستن، سقوط اونها شاخص بورس تهران رو هم به شدت پایین میاره.
خب آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی خودش درباره بورس تهران گفت که کاهش ارزش بورس تهران ارتباطی به بحران مالی جهانی نداره و بورس تهران امسال موفق‌ترین بورس جهان معرفی شده و این نگرانی نیست که اگه این تلاطم در بازار هست. نظر شما چیه؟ آیا واقعا بورس تهران جزء موفق‌ترین بورس‌های جهان است؟
من فکر می‌کنم سهامدارانی که در طول ماه‌های اخیر به شدت از فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس ضرر کردن، خودشون بهترین داور و قاضی در مورد گفتمان و حرفای رئیس جمهور محترم هستن. اما ایشون از یه منظر درست گفته. بورس تهران بهترین بورس جهان چند ماه پیش شناخته شد. از منظر رشد شاخص‌ها در بهار سال 87 نسبت به مدت مشابه در سال قبل، اما از مرداد ما به این سو ما شاهد پس لرزه‌های بحران جهانی در بورس تهران هم هستیم. یعنی همزمان و همروند با سقوط بورس‌های جهانی، ما شاهد دو فرارسیدن دوران نزول بورس تهران هم هست.
آقای احمدی، در حال بورس تهران در هفته‌های گذشته باز هم شاهد تغییراتی در سطح مدیریت هست. آیا این تغییر و تحول‌ها هم نقشی در فعالیت‌های بورس و موفق بودن و یا اینکه کاهش شاخصات داره؟
ببینید، پس لرزه های بحران در بورس جهانی به بورس تهران هم رسیده. برکناری حسین ملاها، مدیر عامل شرکت عظیم سرمایه گذاری معادن فلزات، در پی سقوط قیمت این سمت 800 تومان به 350 تومان آغاز این تغییرات است. در کنار اون، برکناری دکتر علی رحمانی، مدیر عامل شرکت سهامی بورس تهران هم از نکاتی بود که توجه افکار عمومی خودش جلب کرد. در حال حاضر افکار عمومی بر این باورن که آقای رئیس جمهور اگر میخواد کاری برای بورس تهران بکنه، باید حداقل 4-5 میلیارد دلار دولت نقدینگی جدید به بورس تزریق کنه. از طرف دیگه افکار عمومی بر این باورن که بازگشت دکتر سید احمد میرمطهری به ریاست سازمان بورس شوک روانی مثبتی به دنبال داره، چرا که میرمطهری در سالهای 76 تا 82 شمسی دبیر کل بسیار موفق و کارآمد بورس تهران بود.
خب چه پیش بینی می شود کرد درباره هفته آینده؟
هفته آینده قطعا مانند هفته و ماهای اخیر روند نزولی و کاهنده شاخص ها ادامه داره، به جز تک سهم ها و معدود سهم هایی که حالا به دلیل مدیریت کارآمد یا سقوط نرخ مواد اولیه مثل کربن ایران مورد اقبال بازار قرار گرفتن.
خب به پایان مجله هفتگی رسیده ایم. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی،
با گفتن وقت خوش به شما،
از اینکه در این برنامه همراه ما بودید سپاسگزاریم.
بله، به مجله نیمروزی رادیو فردا گوش میکنید و مجله اقتصادی ویژه این هفته را میشنیدید. در فرصت کوتاهی که باقی مانده است، شما دعوت میکنم به چند اسمس توجه بفرمایید. شنونده ای نوشتن این وضع اقتصادی بد، با این وضع اقتصادی بد جوانان نمیتوانند ازدواج کنند، برای همین هم به سوی روابط جنسی نامشروع میروند و ایدز در جامعه شیوع پیدا میکند. کیوان از چابهار مینویسه تنها راه مقابله با ایدز فروش کاندوم در مغازه هاست. شنونده دیگری نوشتن در ایران آنقدر فشار و اختناق زیاد است که بیشتر مردم در صحبت های روزمرهشان دچار خودسانسوری میشوند. از جمله خود من، وقتی میخواهم با برادر بزرگم صحبت کنم، چون ایشان حزب اللهی است، به احترام بزرگتر بودنش خیلی از حرفایم را سانسور میکنم. ماک نوشته سانسور یعنی جمهوری اسلامی ایران. تشکر از برنامه های خوبتان. و تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا، sefidroz.com sefidroz.com که این گونه هجی می شود. S مثل سیرجان، E اصفهان، F فومن، I ایران شهر، D داراب، R رودبار، O اسکو، باز هم O اسکو و Z زاهدان. sefidroz.com تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا برای دسترسی هرچه بهتر و سریعتر شما به سایت رادیو فردا. و دیگه بعدی ما با شما 30 دقیقه دیگر در بخش 15 دقیقه خبر و گزارش خواهد بود. ما در 24 ساعت شبانه روز با شما هستیم. شما نیز در کنار ما باقی بمانید.